أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امکان رجوع استثناء در جایی که به دنبال چند جمله ذکر بشود به همه اون جملات بود. در بحث از وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ابتداءً سخن در این است که آیا چنین چیزی امکان دارد؟ یعنی استثناء میتواند به همه جملات ما قبل رجوع کنه یا تنها باید به جمله اخیره رجوع بکنه؟ پس در مقام اول بحث در ثبوت و امکان رجوع به همه جملات، مقام اثبات مربوط به ظهور این جمله است که وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ظهور در رجوع به خصوص اخیره دارد یا ظهور دارد در رجوع به همه جملات. کلام محقق خراسانی را در مورد مقام ثبوت ذکر کردیم و نتیجه این شد که به نظر محقق خراسانی و کثیری از اهل تحقیق از جمله صاحب معالم، از نظر مقام ثبوت محظوری وجود ندارد. دو مقدمه‌ای که از ایشون نقل کردیم نتیجه‌اش این شد که رجوع استثناء به همه جملات امکان دارد و البته رجوع اون به جمله اخیره از باب قدر متیقنه، اون دیگه کاری به ظهور نداره. از نظر مقام اثبات محقق خراسانی معتقد است کلام مجمل می شود، یعنی نه ظهور در رجوع به همه جملات دارد و نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخیره. دقت بکنید، سخن در ظهور کلامه و الا از نظر قدر متیقن همانطوری که کرارن گفته شد تردیدی در این که استثناء به جمله اخیر میخوره وجود نداره. در مقام اثبات بحث از ظهور چنین کلامی است که آیا به تمام جمل برمیگرده، استثناء به تمام جمل برمیگرده یا به خصوص جمله اخیر. آیا آخوند میفرماید کلام در این وضعیت مجمل میشه و این اجمال نه فقط از جهت استثناء بلکه به مستثنامن هم سرایت میکنه و اونها رو هم مجمل میکنه، چون وقوع استثناء عقیب جمله متعدده، صلاحیت قرینیت دارد، به این معنا که متکلم بر این اعتماد بکنه و استثناء را به همه جملات متوجه بکند. و چون کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه است و ما نمیدانیم متکلم بر این چیزی که صلاحیت قرینیت داره اعتماد کرده یا نه، لذا کلام مجمل میشه. حالا کبرای این مسئله که امر روشنی است که اگر در یک کلامی چیزی وجود داشته باشد که صلاحیت قرینیت داشته باشه و ما ندانیم که متکلم به ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده یا نه، ظهور این کلام از بین میره، یعنی کلام مجمل میشه. این کلیتش بحثی نداره. عمده این است که چگونه این صلاحیت در ما نحن فیه وجود داره. ما بعد از این که امکان رجوع استثناء را به همه جملات اثبات کردیم، این خودش موجب میشه که این صلاحیت پیدا بشه. دقت بکنید، اگر اصل امکان رجوع استثناء به همه جملات ثابت نمیشد، دیگه کأنه کلام مکتنف به ما یصلح للقرینیه نبود. اما همین که امکان رجوع به همه جملات ثابت شد، این کأنه صلاحیت پیدا کرده که به عنوان قرینه مورد اعتماد قرار بگیره. یعنی متکلم همین که میبیند استثناء را ذکر کرده و امکان رجوع استثناء به همه جملات هست، چه بسا در بیان مقصود و مراد به همین ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده باشه و مرادش استثناء از همه جملات باشه. پس در این کلام ما یصلح للقرینیه که عبارت از استثنایی است که در این کلام ذکر شده، این ما یصلح للقرینیه وجود داره و صلاحیت این استثناء هم ثابته، چون امکان رجوع به همه جملات مورد قبوله و ما اون رو اثبات کردیم. یعنی هم صلاحیت داره به جمله اخیر برگرده، اون که یقینیه، و هم امکان رجوع به سایر جملات داره. پس چون این امکان وجود دارد، که متکلم به مایس لحول القدیمیه در این کلام اتکا کرده باشه و استثناء را متوجه همه جملات کرده باشه و ما نمیدانیم آیا به این مایس لحول القرینیه اعتماد کرده یا نه، نتیجهش این است که این کلام نه ظهور در رجوع به خصوص اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جملات، بنابراین کلام مجمل می شود. خب ممکنه اینجا کسی گمان کند که ما اصالت الظهور داریم و اصالت الظهور اقتضا می کند که استثناء به سایر جملات بر نگرده، همه اون جملات ظهور در عموم دارند. گفته اکرم العلماء و نحویین و شعرا و هاشمیین، خب اینا ظهور در عموم دارن، ما شک داریم این عام یا این عمومات تخصیص خوردن یا نه، اصالت العموم اقتضا میکنه عموم اون جملات به قوت خودش باقی بمانه و استثناء نخورده باشه، تخصیص نخورده باشه. پس بیایم به اصالت العموم تمسک کنیم، لکن این گمان باطله، چون اصالت الظهور در واقع فرع انعقاد ظهوره، یعنی اول باید ظهور منعقد بشه، بعد اگر مشک کردیم به اصالت الظهور اخذ کنیم. اصالت العموم که یکی از مصادیق اصالت الظهور است، ابتدا اینجا باید منعقد بشه، بعد ما به اون اخذ کنیم در صورت شک که در تخصیص. لکن مشکل این است که با وجود چنین استثنایی که صلاحیت رجوع به همه جملات دارد، اساساً عمومی منعقد نمیشه. اگه این مایس لحول القرینیه وجود داشته باشه، این اساساً جلوی انعقاد عموم را میگیره، پس عمومی در کار نیست، ظهوری در عموم منعقد نشده تا ما بخواهیم به اصالت الظهور یا اصالت العموم مراجعه کنیم. لذا کلام مجمل می شود و در جایی که کلام اجمال پیدا کنه دیگه دست ما از دلیل لفظی کوتاهه، باید بریم سراغ اصول عملیه و هرچه مقتضای اصول عملیه است به اون عمل بکنیم. بعد مرحوم آقای آخوند یک اللهم الا ان یقال میگه که انا یه استدراکی میشود نسبت به مطالبی که تا اینجا گفتن، و اون این که اگر ما قائل به حجیت اصالت الحقیقه از باب تعبد بشویم، اونگاه اصالت الحقیقه با قطع نظر از اصالت الظهور و اصالت العموم در غیر این جمله اخیر میتواند کلام را از اجمال در بیاره. دقت کنید، توضیح مطلب اینه که خب آقای آخوند فرمودن اینجا به اصالت الظهور و اصالت العموم نمیتوانیم اخذ کنیم، چون کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه است و این مانع انعقاد ظهور و مانع انعقاد عموم در سایر جملات میشه. اما اگر گفتیم اصالت الحقیقه تعبدن حجته، یعنی کاری به این که عقلا به ظواهر اخذ می کنند و به ظاهر کلام اعتماد می کنند نداشته باشیم، بلکه بگیم اصالت الحقیقه یه اصل تعبدیست. اگه ما یه جایی شک کردیم در حقیقت بودن یا مجاز بودن، تعبدن میگیم این حقیقته، ولو عرض به حضور شما از نظر قواعد مربوط به ظواهر الفاظ هم تمام نباشه. لذا این طبق این مبنا هیچ کاری به ظهور نزد عقلا و اینکه اصالت و ظهور یه اصل عقلایی است نداریم. خب اگر گفتیم اصالت الحقیقت تعبدن حجته، نه از باب ظهور، نه از این باب که یک مصداقی از مصادیق اصالت و ظهور است، اونگاه چه بسا بتوانیم به عموم سایر جملات اخذ کنیم. لکن دو شرط داره، به دو شرط ما میتونیم به این اصل تعبدی اخذ بکنیم و عموم سایر جملات را حفظ نماییم. آقای آخوند به یه شرطش اشاره کردن، لکن یه شرط دیگر هم داره. اون شرطی که آقای آخوند اشاره کردن این است که عموم در ناحیه مستثنامن از طریق وضع ثابت شده باشه. یعنی ما عموم را بالوضع استفاده کرده باشیم. مثلا متکلم گفته اکرم کل عالم و کل نحوی و کل هاشمی الا زید. خب اینجا لفظ کل وضع شده برای استقراق نسبت به همه افراد و مصادیق، لذا عموم و شمول در این مورد از راه وضع استفاده شد. یا مثلا جمع محلا باللام که وضع شده برای استیعاب و استقراق نسبت به همه افراد. خب اگر ما گفتیم عموم از راه وضع به دست آمده، اینجا می توانیم در شرایطی که استثناء به دنبال جملات متعدد آمده بگیم این کلام ظاهره، این کلام عامه و اصالت الحقیقه اقتضا میکنه این عام به همون معنای حقیقی خودش مراد باشه، چون وضع شده برای عموم. لکن اگر عام از طریق اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شده باشه، اینجا دیگه اصالت الحقیقه نمیتواند عموم این کلمه این جملات را برای ما اثبات بکنه. مثلا فرض کنید متکلم گفته اکرم العالم، اکرم الهاشمی، یعنی اکرم العالم و الهاشمی و النحوی الا زیدن. و ما بگیم اینجا العالم دلالت بر همه علما میکنه، شمول ازش فهمیده میشه، اطلاق شمولی داره و به اطلاق شمولی عموم را استفاده بکنیم و بگیم منظور همه افراد عالمه. خب آیا اینجا میتوانیم به این اصل تعبدی اخذ بکنیم؟ میفرماد نه، چون اگر عموم از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شود، یعنی بخواد استفاده بشه، قطعا یکی از مقدمات حکمت عدم و وجود القرینه یا عدم و وجود ما یصلح للقرینیه است. یعنی شما در صورتی میتونی اطلاق را جاری بدانی، مقدمات حکمت را جاری بدانی و عموم را ثابت کنی که ما یصلح للقرینیه در کلام نباشه، در حالی که در ما نحن فی خود استثناء عقیب جملات متعدده صلاحیت قرینیت دارد که متکلم به اون اعتماد کرده باشه و همه افراد عام منظورش نباشه. یعنی استثناء رو به این جملات هم متوجه کرده باشه. پس با وجود ما یصلح للقرینیه مقدمات حکمت تمام نیست و اطلاق ثابت نمیشه و دیگه عمومی در کار نخواهد بود، چون عموم طبق فرض از راه اطلاق میخواد ثابت بشه. وقتی یکی از مهمترین مقدمات حکمت مخدوش باشه، دیگه عمومی در کار نخواهد بود. یعنی کلام به نحوی است که دیگه متکلم نمیتونه به این اعتماد کرده باشه و اگر اطلاق ثابت نشه دیگه جایی برای جریان اصالت الحقیقه باقی نمیماند. پس یک شرط مهم برای رجوع به اصالت الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی، نه به عنوان یک اصل عقلایی، این است که عموم در غیر جمله اخیره به وسیله وضع یا از راه وضع ثابت شده باشد، نه از راه اطلاق. اینو مرحوم آقای آخون اشاره کردن، عبارت ایشون اللهم الا ان یقال به حجیت اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه تعبدن لا من باب الظهور فیکون المرجع علیه اصالت العموم اذا کان وضعیا، اصالت العموم اذا کان وضعیا لا ما اذا کان بالاطلاق و مقدمات الحکمه فانه لا یکاد تتم تلک المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع الى الجميع فتأمل. خب شرط دوم برای اینکه بتوانیم از راه اصالت الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی عموم را ثابت کنیم و استثناء را متوجه خصوص اخیره بدانیم نه سایر جملات، این است که مبنای ما این باشه که استثناء مستلزم مجازیته، چون ما میخواییم به اصل اصالت الحقیقه رجوع بکنیم و معلومه که اصالت الحقیقه در جایی جریان پیدا میکند که ما شک در معنای حقیقی و معنای مجازی داشته باشیم. اونگاه ما با تمسک به اصالت الحقیقه اثبات بکنیم حقیقی بودن معنا را، و این که بگیم معنای مجازی اراده نشد. خب حالا اگر کسی بگه تخصیص مستلزم مجازیته، استثناء موجب مجازیت می شود، خب اینجا دیگه نمیتونه به اصالت الحقیقه ولو تعبدن رجوع بکنه تا اثبات حقیقت بکنه. کسی که استثناء و تخصیص را مستلزم مجازیت میداند، یعنی فرض گرفته اینجا عموم اگر تخصیص بخورد دیگه معنای عام ازش اراده نشده، بلکه ما عدل خاص اراده شده. خب اگر کسی تخصیص رو مستلزم مجازیت بدانه دیگه نمیتونه به این اصل تعبدی رجوع بکند و به وسیله اون عموم را اثبات بکنه و نتیجه بگیره استثناء فقط به جمله اخیر برمیگرد. یه جایی برای این مسئله وجود نداره. پس مرحوم آقای آخوند این نظرشون این شد که از نظر مقام ثبوت مشکلی در رجوع استثناء به همه جملات وجود نداره، اما از نظر مقام اثبات فرمودن وقوع استثناء عقیب جمله متعدده موجب اجمال کلام میشه و این اجمال به مستثنامن هم سرایت میکنه. اینطور نیست که فقط در ناحیه مستثنا بماند، یعنی ما ندونیم که مثلا کی خارج شده. بله عام به قوت خودش باقی باشه، اما کلام در ناحیه مستثنا مجمل بشه. آقای آخوند میفرماید این اجمال به مستثنامن هم سرایت، لذا این کلام هم در ناحیه مستثنا هم در ناحیه مستثنامن گرفتار اجمال میشه و در این موارد باید به اصول عملیه رجوع کرد. بعد فرمودن اللهم الا ان یقال، که ما اصل ما اصالت الحقیقه را از باب تعبد حجت بدانیم نه از باب ظهور. توضیح دادیم که چگونه اگر ما این اصل را معتبر بدانیم یعنی اصالت الحقیقه را یه اصل تعبدی بدانیم نه اغلایی، میتوانیم از این طریق عموم را در سایر جملات حفظ کنیم و مدعی بشیم استثناء فقط به جمله اخیر خود. ولی جریان چنین اصلی منوط به دو شرطه: یک، اینکه عموم از راه وضع استفاده شده باشه، و دوم اینکه ما تخصیص را مستلزم مجازیت ندانیم. هر یک از این دو شرط مخدوش بشه، دیگه اصالت الحقیقه نمیتواند کارایی داشته باشه و برای ما اثبات کند که استثناء به جملات دیگر متوجه نمیشه. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخونده که هم در مقام اول هم در مقام دوم سخن ایشون بیان شد، همطور که ابتداءً هم عرض کردم. حالا تصریح به مقام اثبات و ثبوت نکردن، اما این دو بحث رو مطرح کردن، هم بحث امکان رجوع به همه جملات رو و هم بحث از ظهور وقوع استثناء عقیب جمله متعدده، هر دو رو بحث کردن و نهایتاً نظرشون این شد که کلام دارای اجمال بشه. خب حالا ما عرض به حضور شما کلام آقای آخون را میباید بررسی بکنیم، هم در مقام ثبوت باید ببینیم آیا فرمایش ایشون تمام یا نه، و هم در مقام اثبات. اما در مورد مقام ثبوت تقریبا میتوانیم بگیم اون چه مرحوم های آخوند فرمودند درسته، یعنی اصل امکان رجوع استثناء به همه جمله ها ثابته و محظوری در رجوع به تمام جمل نیست. لکن آقای آخوند در بیان مقام ثبوت خیلی توضیح مبسوطی ندادن، از این باب که این رو یه امر واضحی میدونستن، اما بالاخره مسئله چندان واضح هم نبوده. به عبارت دیگه آقای آخون در مقام تعریض به صاحب معالم که نمیخواد بگوید که نیازی به این مقدمات طویله و بحث‌های مبسوط برای اثبات امکان رجوع به همه جملات نبود، این امر روشنی است، جای تردید نیست که استثناء به همه جملات میتواند رجوع کند. کنه این امر خیلی واضح و بدی است، در حالی که خب چندان از نظر قائلین به استحاله تمام نیست. اونا یه استدلالی دارن که روحش همونی است که ما عرض کردیم و پاسخ آقای آخون رو هم دادیم، اما یه مرور اجمالی به قول کسانی که قائل به استحاله شدند اگر داشته باشیم بد نیست، هرچند در نتیجه تأثیری نداره، اما مسئله به هر حال یه شکل استدلالی داره. اینجا ما فقط چون بحث مقام ثبوت پیش آمد، ما یه اشاره اجمالی میخوایم به استدلال قائلین به استحاله داشته باشیم و البته پاسخ مرحوم آقای آخوند را قابل مناقشه نمیدونیم. ما فقط برای اینکه تکمیل بشه، چون این بخش رو مرحوم آقای آخوند به اجمال ازش گذشتن، یه توضیح راجع به قول این جماعت خواهیم داد و بعد اونچه ایشون در مقام اثبات گفتن رو مورد بررسی قرار میدیم. انشاءالله روز دوشنبه، فردا روز سوم شعبان، ولادت امام حسین علیه السلام و طبق معمول درس تعطیله و حیف آدم از این فرصت ها استفاده نکنه برای تکمیل کارهای باقی مانده خودش از تألیف و تصحیح. حالا ما کلی گفتیم دیگه، هر کسی انشاءالله روز دوشنبه. الحمدلله رب العالمین.